بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العربي واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون وارد جلد 5 شد، مباحثی که مربوط به مباحث عقلیه است 6 تا مبحث داشت. مبحث اول که تو جلد 4 خوندیم اجزا خوندیم، مفصل گذشت. مبحث دوم از مباحث عقلیه بحث مقدمه واجب بود، خوندیم مفصل تموم شد. بحث سوم بحث زده، بحث چهارم بحث تلتبه، بحث پنجم بحث اجتماع امر و نهیه، و بحث ششم بحث نهی از عبادت یا نهی از معامله. این 6 تا بحث رو ما در استلزامات عقلیه داریم. مفصلشون هم بحث مقدمه واجب بود و بحث اجزا بحث بسیار مهمی بود که در جلد 4 این دو مبحث گذشت. 4 مبحثش رو در این جلد 5 می‌خونیم. خیلی مفصل نیست اما کارایی خوبی داره و از جهت فتوایی یک ملازماتی بوده که بر اساس اونها قدما بعضن فتوا میدادن و بعضی متأخرین، مثل بحث زد یا بحث تردد، بحثیه که بسیاری از فتواها رو عوض می‌کنه. متردد یعنی جزء ملحقات بحث زد بعضی حسابش میکردن، بعضی جدا حساب میکردن. ما به اون شیوهی که جدا حساب میکنن عمل کردیم و ترتب رو از بحث زد جدا حساب کردیم، بحث مستقل حسابش کردیم. اجتماع امر و نهی هم چندین جا فتاوی رو عوض میکنین. اینا مبنای سری فتاوی و وقتی هر کدوم بحث که عوض بشه یک سلسله از فتاوی عوض میشه، مشخص هم هست. مثلا فرض کنید که مثلا این تعداد مثلا 20-30 جای فقه بحث زد، مثلا 30-40 جا به تلتبه، مثلا یه سری 30-40 جا به اجتماع معامله مثلا میخوام عرض بکنم، اینا مشخص کامل. نهی از عبادت و نهی از معامله یه سری مصادیق داره. کتاب های فقهی بگردین این مسائل رو، هر کدوم ملازمه کبرای برای یه سری مسائل. لذا داریم الان از یک قواعدی رو بحث میکنیم بر احکام عقلیه که یه سری فتاوی که تو رساله ذکر شده مترتبه بر اینه که چه مبنایی در این مباحث اصولی شما داشته باشید. اما بحث زد، بحث مقدماتی داره که همچنین ملاحظه می‌فرمایید یک مقدمات 5 گانه در 2 مقام ذکر میشه و یک تنبیهی هم آخرش میاد تا بحث ضد ما خلاصه سمده که به این صورت پایه ریزی میشه. مقدمات 5 گانه بحث ضد خیلی کمه. این مقدمات 5 گانه همین مسائلی که مربوط به اینه که اون خلاصه بدونیم جایگاهش چیه و این عنوان بحث ضد که تو کتاب قدما میدیدیم این به چه معناست. حل الامر به شی میمدن گفتن آیا امر به شی خلاصه یقتضی النهی عن ضده ام لا. ببینید عنوانی که در کتاب قدما بود یادتون باشه، امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست یا نه. اون ضد رو هم گاهی وقتا میگفتیم ضد خاص و گاهی وقتا میگفتیم ضد عام. پس هر دوی اینها رو باید بررسی بکنیم، ضد عام و ضد خاص. در این 2 مقام ما بحث میکنیم. تنبیهی هم که آخر کار در بحث ضد میاریم مربوط به ثمره است. اما اینکه وارد مقدمات بشیم، مقدمات 5 گانه بحث ضد، مقدمه اولا در اینه که آیا بحث ضد مسئله است از مسائل علم اصول یا مسئله است فقهی. 2 وجه داشته. بعضی ها ذکر کردن و ادعا کردن که بحث زد از جهتی جز مسائل فقهیه است، چون شما از حرمت فعل زد دارید بحث میکنید یا از عدم حرمتش دارید بحث میکنید، پس از این حکم تکلیفی دارید بحث میکنید، از استنباط این حکم تکلیفی، پس این یه مسئله فقهی است. ولی این حرف ایراد شده که ما در این علم اصول داریم از اون ملازمه بحث میکنیم. درسته که اون ملازمه بعد اینکه یک صغریاتی بهش منظم شد نتیجهش یک فتوای فقهی میشه، اون کبرای چیه؟ قیاس استنباط صغرا بهش زمینه میشه، نتیجه میده، نتیجه فقهی میگیرید شما، استنباط حاصل میشه. الان ما از حیث اون کبرای اصولی داریم بحث میکنیم که چی بوده باشه؟ قانون ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضدش. این ملازمه است که مورد بحث ماست. ما داریم از یک ملازمه، مثل بحث مقدمه واجب، از این ملازمه بحث میکردیم، ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمته، یا به تعبیر محقق اصفهانی ملازمه بین وجوب شی و وجوب الایصال الی، که مقتضی شد که مقدمه محقق اصفهانی یادتون باشه قائل بشه به مقدمه موصله، اما نه به معنای صاحب فصول، به یک معنای جدید ابتکاری که خودشون بیان کردن که تمام مقدمات به یک وجوب موجود بشه. خب الان در بحث ضد ما از این ملازمه میخوایم صحبت کنیم. ظاهر بحث اینه که امر به شی یقتضی النهی عن ضده، اما واقع مطلب بحث از ثبوت ملازمه است بین وجوب شی و حرمت ضد. عین اینکه تو بحث مقدمه واجب هم همین اشکالو کردن، گفتن آقا شما صحبت از وجوب مقدمه واجب دارید میکنید، پس بحث مقدمه واجب مسئلتون فقهیه. در جوابشون چی گفتیم؟ گفتیم ما از ملازمه داریم صحبت میکنیم. آیا ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه او هست یا این ملازمه نیست؟ یا به تعبیر محقق اصفهانی وجوب شی و وجوب ایصال به ذل مقدمه، یعنی اون چه که در طریق ایصال به ذل مقدمه است، آیا این ملازمه هست یا نه؟ اینجا هم از ملازمه بحث میکنیم، ملازمه بین وجوب شی و حرمت ذل. یا به تعبیر دیگه ای بحث میکنیم از مقدمیت و ترک احد الضدین فعل ضد الاخر. ما الان داریم بحث از این مقدمیت میکنیم، صحبت از این نمیکنیم که بخوایم اون حکم حرمت رو مثلا بخوایم ثابت کنیم بر فعل ضد، بلکه مقدمیت فعل احد الضدین لفعل ضد الاخر رو میخوایم بحث بکنیم، آیا این مقدمیت دارد یا مقدمیت ندارد. این از این. پس ما بحثمون فقهی نیست. وجه دوم این که مسئله اصولیه بوده باشه. ببینید باز این نکته رو عرض بکنم، بعضی از مسائل دیدیم که مسئله رو از مبادی علم اصول حساب میکردن، در اینجا ما میگیم مسلمن بحث زد از مبادی علم اصول نیست. چرا؟ مبادی علم اصول مفصل تو جلد یک بحث کردیم، گفتیم علم اصول یک مبادی لغویه دارد، یک مبادی احکامیه دارد. تو کفایه مبادی لغویه علم اصول ذکر شده بود تا اول بحث عوامر، اینا همه مبادی لغویه بودن، منتها دو دسته می شدن مبادی لغویه. بعضی مبادی لغویه چی بودن؟ تصوریه هستند. بعضی مبادی لغویه تصدیقیه، مثل بحث وضع از مبادی لغویه تصوریه بود، مثل بعضی بحثا که داشتیم مثل سیو عام از مباحث لغویه تصدیقیه بود. اون سیو عام ببینید یه جمله تصدیقی بود در موردش بحث میکردیم، آیا مثلا لفظ صلات استعمال در صحیح میشه یا در عام، این یه بحث تصدیقی است. اما بحث وضع معانی حرفیه، این همه بحث تصوریه. ما تو اونجا از مبادی لغویه بحث میکردیم، تصوریه یا تصدیقیه، گفتیم یک مبادی احکامیه هم داریم. تصوریه یا تصدیقیه یک مبادی احکامیه داریم. خب حالا بحث زد رو، اولا یه بحث تصدیقی است، بعد این بحث زد آیا کجا قرار بگیرد؟ آیا بحث زد جزء مبادی حساب میشه؟ این خارج از علم اصول، میگیم نه خارج از علم اصول، جزء مبادی علم اصول نیست، مثل بحث مقدمه بر اونجا نیست، بلکه از مسائل و علم اصوله. منات اصولی بودن مسئله درش هست، دو تا منات مرحوم آقای خویی برای اصولی بودن مسئله گفتن به عنوان رکیزتین. یک، این که احکام شرعیه از ادله استفاده بشه از باب استنباط و توصیف، یعنی این مسئله اصولیه از باب استنباط به شما یه حکم شرعی بده، یعنی در قیاس استنباط واقع بشه. اینجا میبینیم ما مسئله زد رو یه ملازمه ذکر کردیم، قیاس استنباط تشکیل میشه، تطبیق نیست، قیاس استنباطه، از باب توصیف و استنباط. بحث زدی که الان وارد شدیم، این میگه ملازمه آیا وجود دارد بین امر به شیء و عرضم حضورتون حرمت ضدش، این یک کبراست. اگر این کبرا رو که ملازمه وجوب شی و حرمت زده بهش یه صغرای اضافه بکنیم، در صغراش مثلا بیایم یک وجوبی رو بهش به عنوان وجوب یک شیعی عمل به شیعی بدیم، بعد نتیجه میگیریم حرمت زد رو، یعنی اون ملازمه میشه کبرا. یه به اصطلاح مسئله ای هم بهش نمیم میکنیم که فلان چیز واجب است، بعد نتیجه استنباط میده دست ما، میگه پس فلان چیزی که فعل زدشه میشه حرام. مثلا میگیم که ازاله نجاست از مسجد، این ازاله نجاست از مسجد واجبه، پس فعل زدش میشه حرام. فعل زدش ولو صلات هم که باشه میشه حرام، پس نمازی که شما خوندید حرام بوده، پس نمازی که خوندید باطل بوده. شما وظیفه داشتید که مسجد رو پاک کنید، فرش نجس شد نباید نماز بخونید، فرش نجس شد اگر نماز بخونید حرامه. چرا؟ چون فوریه وجوب ازاله، ازاله نجاست از مسجد فوریه، امر به شیء مقتضی نهی از ضدشه. فعل صلات ضد فعل به اصطلاح ازاله است، یعنی چی؟ یعنی با هم جمع نمیشن، معنی ضد حال خواهیم گفت، یعنی این دو تا با هم امتصال نمیشن، معنی ضدیت اینه، با هم امتصال نمیشه، یکی از معانیش البته رو بعد عرض میکنم، با هم جمع نمیشن انجام بدیم. پس حالا که مسجد فرشش نجس شد، شما الان اگر نماز بخونی حرامه. چرا؟ چون وجوب ازاله با فعل صلات جمع نمیشه. قاعده ملازمه میگه که ملازمه وجود داره بین وجوب ازاله نجاست عن المسجد و حرمت ضدش، ضدش منطبق بر صلات میشه، صلات شما میشه حرام، نباید حرام نمازو بخونه، چون حرمت بهش خورده اگر الان بخونه. پس اول وجوب ازاله، بعد نماز.
اشکالی در بحث مقدمه واضح وارد شده بود که این از باب انتباه حرمت مصداق
نه دیگه، حالا بحث ملا همینه دیگه، همین احسان داریم جواب میدیم، میگه ما اینجا انتباه نیست چون یک ملازمه است، یه صغرا بهش میدیم، اما اینجا خود قاعده ملازمه است، ما داریم در قاعده ملازمه صحبت میکنیم. حالا این قاعده ملازمه چیه؟ این قاعده ملازمه کبرا اصولیه، این بحث مقدمه واجبی کبرا اصولیه. این یک ملاک که اینجا استنباطی بوده باشه، یکی هم این که وقوعش در طریق حکم به نفسها بدون حاجت به ذم یک کبرای اصولیه دیگه بهش باشه. بعض وقتا یک چیزایی هستن که خودشون تنهایی تو قیاس استنباط واقع نمیشن، یک کبرای اصولیه دیگه بعد بهشون منظم بکنیم، این از اون قبیل نیست، خودش ببینید یک کبرای مستقل بود، ملازمه کبرای مستقل بود دیگه، لازم نبود یک کبرای اصولیه دیگه بهش منظم بکنیم تا استنباط صورت بگیره، خودش یک قاعده بود در قیاس استنباط، درست یا نه؟ تو قیاس استنباط کبرا میشد، یه صغرا بهش اضافه میکردیم نتیجه میداد. پس ما الان میخوایم این کبریات رو ثابت کنیم، اینم ملاک مسئله اصولیه اینه دیگه، ذم کبرای دیگه ای نخواد. پس این مسئله چون هر دوتا ملاک رو داره، پس بنابراین مسئله ما بحث ضد ما از مباحث علم اصوله. این مقدمه اول. مقدمه دوم، آیا بحث ضدی که ما میخواییم مطرح کنیم مسئلتون عقلیه او لفظیه؟ میگیم بحث از ملازمه یا مقدمیت ترک احد و ضد دلیل ضد الاخر عقلیست، چون حاکم بهش عقله، و مراد اینجا هم از اینه که مستفاد از لفظ بوده باشه یا اجماع یا عقل یا اشاره، یعنی اون طرفین شوا، یعنی اون طرف ملازمه میخواد مثلا فرض کنی که لفظی باشه اجماعی باشه، یعنی وجوب شی مقتضی نهی از ضدش، اون وجوبه رو از عقل استفاده کرده باشید، از لفظ استفاده کرده باشید، از اجماع استفاده کرده باشید، از دلیل اشاره استفاده کرده باشید، همه اینا رو شامل میشه. پس بحث از یک ملازمه عقلی است، و از جهت دیگه هم اقتضاء لفظی در بحث ضد عام تصور میشه، اما تو بحث ضد خاص بحثش میاد، اقتضاء هم بشه یعنی نهی عن ضده، این در بحث ضد خاص تصور نمیشه. حالا ببینید چرا اصلا بحث به اصطلاح لفظی تو ضد خاص نداریم، چون تو ضد خاص مثل همین ازاله بود و صلات در مسجد، به اصطلاح نهی امر به ازاله تو لفظش نهی از صلات نیست، به هیچ وجه نمیتونید پیدا کنید، یعنی اقتضاء لفظی مسلما نداره. این به یه دلیل عقلی شما بهش رسیدید، از باب ملازمه بهش رسیدید، از باب دلیل لفظی نمیتونید بهش رسید، اصلا تو دلیل لفظی اسمی از نماز نیومده، پس نهی از ضد خاص بحثش دیگه اقتضاء لفظی نخواهد داشت. مراد از امر و نهی در عنوان بحث مقدمه سوم ما، میگیم که مراد از امر و نهی در عنوان بحث فقط خصوص ماده امر یا صیغه امر هم نیست، نه خصوص ماده امر نه صیغه امر، بلکه مراد طلب مبرزه، میخواد با لفظ اشاره بشه، بیان بشه، ابراز بشه، میخواد با اشاره بوده باشه، میخواد از اجماع استفاده بشه، اجماع محصل نه منقول، منقول که حجت نیست، میخواد از دلیل عقلی استفاده بشه. بس اهم از تمام این هاست، چون مبحوث و انه ما ملازمه بین امر بشه و نهی از ضدشه، یا مقدمیت ترک احد و ضده برای فعل ضد آخرشه، میخواد امر لفظی باشه، میخواد امر غیر لفظی باشه. پس امری که ما داریم بحث میکنیم، مرادمون از امر و نهی امر لفظی نیست، صیغه امر ماده امر نیست، مرادمون اهمه. امر رو از هر جا فهمیدید، از اجماع فهمیدید، طوری نیست. پس مرادمون از امر اینه، فکر نکنید که ماده امر و صیغه امره، نه، اهم از این هاست. این از امر و نه. حالا چرا اومدن گفتن الامر به شی یقتضی نهی عن ضد الخاص؟ امر تو ذهن آدم ماده و صیغه امر میاد به خاطر اینکه معمولا امر رو از ماده و صیغه امر به دست می آوردیم، و الا مراد ما خصوص امر لفظی نیست، به صیغه لفظی نیست، از هر جا شما به دست آوردی، از هر جا شما وجوب رو استنباط کردی. اینم از این. میریم سراغ مقدمه چهارم. مراد شما از اقتضا چیه؟ بگیم این اقتضا هم اهم از لفظی و عقلی است. اقتضاء لفظی سه قسم داشت. اقتضای گاهی وقتا اقتضای لفظی دلالت مطابقی بود، گاهی وقتا تسمعی بود، گاهی وقتا هم التزامی بود. حتی دلالت التزامی هم اقتضاء لفظی شامل میشه. اما اقتضاء عقلی اهم از اینه که از باب مقدمیت ترک احد و ضدن برای وجود دیگری باشه، از باب قاعده ملازمه بوده باشه، همه اینا رو شامل میشه. حالا فقط یه نکته میخواد، این مراد از اقتضاء تو بحث ضد عام و ضد خاص با هم فرق داره. در بحث ضد عام اقتضاء هم میتونه لفظی باشه، هم میتونه عقلی باشه. تو بحث ضد عام هم لفظی هم عقلی. چرا؟ چون بعضی گفتن امر به طلب شی، امر طلب شی معلومه من ترکه. وقتی که این مراد ما ضد عامه، یعنی امر به شی مقتضی حرمت ترکشه، ضد عام، ضد عام رو داریم میگیریم. اون اقتضاء لفظی هم میتونیم استفاده کنیم، چون صحبت لفظ صلات و اینجور چیزا که دیگه توش نیستش که، ترک این شیه. بگیم آقا امر به شی مثلا دلالت لفظی داره برای اینکه ترکش کنی حرامه، همینی که الان تو ذهن مردم افتاده، یه چیزی که واجبه میگن ترکش حرامه، دیدید دیگه، میگن واجبه میگه ترکش حرامه، یعنی تصورشون اینه که امر به شی ضد عامش که ترک بوده باشه حرومه. میگه از کجا فهمیدی؟ میگه خدا امر کرد، خدا گفت انجام بده، خدا گفت انجام بده، از کجا فهمیدی که ترکش حرومه؟ اینو ملازمه میدونه بین شی، میگه ملازمه است بین امر به شی و نهی از ضد عامش. بعضی اقتضا رو به این صورت لفظی گرفتن، صحت یا سقوشو کار نداریم، این اقتضا لفظی گرفته میشه. اما بعضی وقتا نگاه میکنید میبینید که ما اومدیم ضد رو به عنوان ضد خاص معرفی میکنیم. بحث ما دوتا بود، هم ضد عام هم ضد خاص. تو ضد عام میتونست لفظی باشه، اما در ضد خاص میتونست لفظی باشه؟ الان گفتیم نه، نمیتونه. چرا؟ چون امر به ازاله نهی عن الصلات نمیکنه به لفظش، با لفظ امر به ازاله نهی عن الصلات نکردی، صلات ضد خاص ازاله بود، اصلا حرفی از نماز نزدی، نه به دلالت مطابقی، نه به دلالت تزمونی، نه به دلالت التزامی. پس چجوری نهی از صلات کردی؟ به دلالت عقلی، بر اساس قاعده ملازمه، قاعده ملازمه، قاعدتون عقلیه، بر اساس مقدمیت فعل احد و ضدین ترک الاخر، بر این اساس شما اومدید صحبت کردید، از باب مقدمی یا مقدمیت ترک احد الضدین لفعل الاخر، یعنی ترک الصلات مقدم است برای فعل ازاله، مقدمیت ترک الصلات لفعل الازاله. ببینید عقلی است، مقدم بودنش عقلی است، جز قضیه یا قضایای لفظیه نیست. پس اگر بحث شما از ضد عام بوده باشه، اقتضا میتونه هم لفظی باشه هم اقتضا عقلی باشه. اما اگر بحث شما از ضد خاص هست، اقتضا فقط چیه؟ عقلیه.
ضد خاص مگر مصادیق همون ضد
ببینید ضد خاص یعنی خود مصداق باشه.
همشون مصداق
احسن.
بله. وقتی ما به عمومی بتونیم آمول و نهمن بکنیم
ببینید بعد تطبیقش میکنیم.
یکی از مصادقش هم سلام
باشه دیگه. ببینید پس خب حالا نه میدونم نه 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 ببینید دلالت ببینید ما میگیم یه ضد عام داریم یه ضد خاص. لفظ امر بالازاله لفظش از خصوص همین ضد خاص ببینید فرق ضد عام و خاص رو داشته میذاشتیم. از خصوص ضد خاص نهی میکنه نمیکنه. اون عنوان اعمه میشه ضد عام. درسته که ضد خاص مصداقونه اما دو تا بحث یکیش عنوان طبیعی مطلقه یکیش عنوان زیده. الان بحث ما در مقام اول میشه ضد عام، مقام دوم میشه ضد خاص. خود لفظ امر به صلات اصلا اشاره ای به لفظ صلات نداره به خصوصه. بله اون مسلمه داره، اونو مسلمه داره، لذا اونجا گفتیم اقتضا لفظیه، هم میتونه لفظی باشه هم عقلی، اما از خصوص این عنوان نه. فرق بحث ضد عام و خاص هم سر همین بود دیگه. ولی اگه اینو بخوایم مستاب حساب کنیم بحث ضد عام و خاص باید بگی یکیه. چرا نمیگیم یکیه؟ اگر اینجور بگیم که باید بگیم یکیه، دو تاست. اون عنوان عام است، این عنوان خاصه. مثل ما یه بار داریم در مورد عنوان مطلق صحبت میکنیم، یکی یه وقت در مورد عنوان مقید. نهی عن امر به شی مقتضی نهی عن روز مقید نیست، بله مقتضی نهی از اون مطلق است. مطلق شامل مقیدات میشه. بعد اون حرفی توش نداریم دیگه. تو اون بحث مطلق یعنی تو بحث ضد عام گفتیم اقتضا هم لفظی است هم عقلی، اما تو ضد خاص اقتضا فقط چیه؟ عقلیه. اینم از این مراد از اقتضا روشن شد. در ضد عام و ضد خاص گفتیم فقط فرق میکنه. میریم به مقدمه پنجم. مراد از ضد چیه اینجا؟ این مقدمه پنجم بگی مقدمات خمسه ما تموم میشه. مراد از ضد چیست؟ آیا مراد ضد فلسفی است یا مراد ضد اصولی است؟ ضد فلسفی چیه؟ ببینید در اصطلاح فلسفی گفتیم شی دو تا شی یا متماثلند یا متخالفند یا متقابلند. الشیان اما متماثلان و اما متخالفان. دو تا چیز متماثل مثل زید و عمر، متخالف مثل زید دیوار، اینا با هم متخالفن. نه متماثلن نه عرضم به حضورتون که متقابل، متقابل هم نیستن. پس اشیا یا متماثلن یا نه دو نوع مختلفن، متخالفن یا نه متقابلن. متقابلات رو گفته بودیم تو المنطق چهار قسمن: یک تقابل تضاد، یک تقابل تناقض، یکی تقابل عدم و ملکه، یکی هم تقابل متضایفه. تقابل تضاد یکی از این اقسام چهارگانه بود، متناقضن عدم و ملکه، تضاد تضایف. متضادان یعنی متقابلانی که متضادان بوده باشن گفتیم امران وجودیانن که بینهما غایت المنافره لا یجتمعان وجودن فی زمان واحد فی محل واحد من جهت واحده. اینا رو میومد میگفتیم ضدینه، یعنی در غایت منافرتن، در زمان واحد، در محل واحد، از جهت واحد جمع نمیشه. بعضی وقتا هم گفتن ضدانی هن که لا ثالث لهما، اینو تقسیم کردن ضدانو به لا ثالث لهما و ما لهما ثالث. این هم یه بحثیه که محقق ناینی اشاره کردن که کاری به اینجا نداره. این اصطلاح فلسفیشه، اما اصطلاح اصولی فرق میکنه. ضد یا ضد عام است یا ضد خاص. ضد عام در اصول شامل متناقضین و عدم و ملکه هم میشه. ضد عام که میگیم مرادمون ضد عام فلسفی نیست، متناقضین شامل میشه. اصلا دیدید همش میگیم فعل ترک، گاهی وقتا عدم میگیریم، عدم و ملکه رو شامل میشه. پس ضد عاممون شامل عدم و ملکه میشه. بریم سراغ ضد خاص. ضد خاص اصولی هم باز فرق داره با ضد فلسفی. چرا؟ چون شامل هم ضدینی که تو منطق ذکر شده میشه، هم شامل بعضی از مصادیق متماثلین هم میشه، شامل بعضی از مصادیق متخالفین هم میشه، شامل بعضی از مصادیق متضایفین هم میشه. ببینید یه اصطلاح عامیه. دو تا چیزی که فعل ضد خاص باشن، صلات با ازاله نجاست متخالفین بوده. خب یه مصداق دیگه متماثلینش مثل چی؟ شما میخواید حرکت کنید برید طرف کربلا یا حرکت کنید برید به طرف نجف، این دوتا حرکت با هم متماثلینن درسته یا نه؟ اما با هم دیگه امتصالشون جمع نمیشه، نمیتونید دوتا یه با هم امتصال کنید که یا باید برید کربلا یا برید از این طرف نجف. شما فرض کنید در خان النص حیدریه وایسادید یا از اون ور یا از این ور، اینا حرکت ها با هم چی هن؟ با هم متماثلن، هر دو حرکته، هر دو از مقوله حرکته، منتها مبدا حرکت هم یکیه، منتها فرق میکنه، میشن متماثلن اما با هم جمع نمیشن، میشن ضد خاص. در اصطلاح اصولی اینا ضد خاصن، یکیشون رو میتونید امتصال کنید. عرضم به حضورتون که این یه مثال برای متخالفن که عرض کردم وجوب صلات و وجوب ازاله نجاست از مسجد، برای متضایفن آقا اکرام پدر اکرام پسر، اینا با هم متضایفن، اکرام پدر اکرام پسر، پسر روی پدر. اما میان میگن که شما یکیشون رو بیشتر اگر نتونید اکرام بکنید و قدرت بر عهده ما بیشتر نداشته باشید، اینا میشن ضد خاص، پدر و پسر که متضایفن من. اما اگر تنافی نداشته باشه بتونید با هم اکرام بکنید که اصلا ضد خاص هم نیستن. پس بنابراین وقتی ما میگیم ضد خاص، مرادمون ضد منطقی، ضد فلسفی نیست، مرادمون اصطلاحی است در علم اصول که عام از اصطلاحی که در منطق و فلسفه خوندی. اینم از این بحث ما در مقدمات پنجگانه تموم شد. انشالله وارد بحث مقام اول ضد خاص، بعدش هم مقام دوم ضد عام، بحث ضد رو سریع مطرح کنیم، انشالله سریع هم ازش بگذاریم، برسیم به بحث ترتب که بحث دومه. صلی الله علیه محمد و آله.